راجع به بانک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به ساعت 8 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پویش باشید. این برنامه به پیگیری و مطالبات مردمی میپردازه، به مدت 45 دقیقه تقدیم به شما.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز شریف و نجیب ایران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. تبریک عرض میکنم سال 1404 رو به شما شنوندگان محترم و ارجمند. خب اولین روزی است که در سال جدید این افتخار رو دارم که همراه شما مردم عزیز ایران باشم با برنامه پویش، برنامه‌ای که به بررسی مطالبات و دغدغه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و گاه اقتصادی شما هموطنان عزیز میپردازه و این افتخار رو داریم که تقریبا در سومین سال پیاپی در کنار شما باشیم. 3558 شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما در ارتباط باشید. نگرانی ها، دغدغه ها و مسائل و موضوعاتی که براتون مطرح و مهم هست رو حتما برای ما بفرستید. قول میدیم که پیگیری بکنیم. 224-85 و 225-800 هم شماره تلفن های برنامه است، در اختیار شماست برای اینکه ما صدای شما رو به اشتراک بگذاریم با مردم عزیز ایران. به پویش امروز خیلی خوش آمدید. شنوندهای همیشگیمون که همیشه با ما هستن، خانم کاظمی که اولین پیامک رو همیشه میفرستاده، الان هم در 1404 همچنان مثل 1403 21 و بقیه سالها همراه ماست. و البته شما هم شنونده جدید اگر هستید حتما به 3558 پیامک ارسال بکنید. خبرها رو با خبر خوب شروع کنیم دیگه. بازنشسته‌ها از دیروز ثبت نام وام ضروریشون آغاز شد. 50 میلیون تومان 4% 60 ماهه، چون میدونم خیلی بازنشسته داریم که دارن میشنون برنامه رو از طریق اینترنت. میتونید برید به درگاه اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری و اونجا تحصیلات 50 میلیون تومانی رو ثبت نام بکنید، انشالله قرعه به نام شما بیفته و این تحصیلات بهتون اختصاص پیدا بکنه. البته کاش که مسئولین محترم صندوق بازنشستگی کشوری حواسشون به تورم هم بود، یه وام دندونگیرتری به بازنشسته ها میدادن. این 50 تومان فکر نکنم دردی رو دوام کنه، البته باز مرهمی بر سختی ها و چالش های بازنشسته های عزیز هست. خب در عرصه بین المللی هم خب خبرهای مختلفی منتشر میشه و رافائل گروسی سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که در هفته‌های آینده به تهران میاد. با یک تلویزیون آرژانتینی دیروز فکر می‌کنم بود که گفتگو می‌کرد و گفته بود که علت سفرش اینه که می‌خواد تنش‌های بین ایران و آمریکا رو کاهش بده و منجر به بروز حادثه‌ای نشه. البته کنگره آمریکا هم اعلام کرده که اگر ترامپ بخواد رفتار خصمانه‌ای با ایران داشته باشه، کنگره باید تصویب بکنه و با توجه به چالش‌های اقتصادی که الان امریکایی ها دارن و همین دیروز مردم آمریکا در اقصا نقاط ایالت های مختلف آمریکا تظاهرات کردن به خاطر مشکلات اقتصادی که سیاست های اقتصادی نادرست ترامپ ایجاد کرده، به هر حال بعید به نظر میاد که کنگره موافقتی بکنه با رفتار خصمانه یا نابخردانی از طرف دونالد ترامپ. از این طرف هم سرلشکر باقری اعلام کرده که ما هر گونه رفتار نادرست رو پاسخ خواهیم داد به قطعیت و با قاطعیت، و مطمئن باشید که سرزمین عزیزمون ایران در امنیت و آرامش هست با اقتداری که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارن. بریم موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم که امروز بهش بپردازیم، و یه پویشی هم را افتاد که الان بعد نیست خبرش هم بگیم. هر ایرانی یک صندوق صدقه الکترونیکی. خب خیلی پویش جالب و خوبیه، اما کاش این پویش های یه شکل و شمایل دیگه ای میگرفت. حالا اجازه بدید با جناب آقای حبیب‌الله آسوده صحبت کنیم، معاون محترم توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای آسوده سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه پویش رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خوب برنامه رادیو فرهنگ. جناب آقای امینیان عزیز بزرگوار، و تشکر میکنم از حضرت علی و همه همکاران خوبتون.
خیلی متشکرم. آقا دست شما در نکنه، در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه تلاشای زیادی میشه برای حمایت از نیازمندان. این که به هر حال روش و منش و شیوه همه ما ایرانی ها با تأسی از نام مقدس حضرت علی علیه السلام که 1404 رو با ایام سوگواری ایشون آغاز کردیم، اینجوری هست که دست نیازمندان رو میگیرن، و این کار بسیار بسیار پسندیده است و درش شکی نیست. اما میدونم که کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در جهت توانمندسازی هم خیلی کار کرده تو بحث های مختلف که البته حوزه شما نیست، این رو من باز توضیح بدم. اما آقای آسوده نمیشد به جای این پویش هایی که حالا ما میگیم حالا صدقه که چیز خوبیه، همه مردم هم جور صبح به صبح تا اگر الکترونیکی هم نباشه یه پولی میذارن کنار، نمیتونستیم به جای فرهنگ خوب صدقه فرهنگ قرض الحسنه و کمک برای توانمندسازی رو پویش بکنیم؟ این شکلی بریم جلو به نظر شما؟
از کنم خدمت شما که خب سوال دقیق و درستی هست. کمیته امداد در همین راستا میره، یعنی ما این صدقات که میاد تسهیم میشه، صدقه صرفا در حوزه معیشتی هزینه نمیشه.
این خیلی مهمه.
بله، صدقه که جمع آوری میشه بخشیش در حوزه تأمین جهیزی و ازدواجه، یعنی توانمندسازی.
خب باریکالله.
بخشیش در حوزه درمان و سلامته که اگر نباشه توانمندسازی شکل نمیگیره.
درسته.
شما اگه آدم سالم نباشه که نمیتونه.
دقیقاً.
بخشیش در حوزه مهارت آموزی و اشتغاله، یعنی یک کسی میخواد بره یک آموزشی ببینه، مهارتی ببینه، یک مبلغ نیاز داره، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون.
بله.
از همینجا کمک میشه با کمک مردم. خب اینم که توانمندسازی است.
خب
امسال ولی شاید اولین سال خارج از این در واقع موضوع صدقه، یک کار دیگه راجع به حسای اشتغال کردیم، با کمک های مردم یه اعتباری دیدیم.
آفره.
که از محل کمک های مردمی غیر از این موضوعات خود، موضوعات کلان اقتصادی هم شکل بگیره.
خیلی جالبه که اصلا شعار سال هم در واقع محقق میشه با این روش. بله. سرمایه گذاری برای تولی
اینم از صدقه شد. اینم چیزی، یه بخشی از این در واقع توی چیز راجع به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت که از راجع بحث در واقع قرض ماندگاره، یعنی میاد تو چرخه قرض الحسنه.
بله.
و این یه بخش شاید مثلا 20% کمتر این از این صدقات در واقع اون بحثای معیشتی چیز هست که انجام میشه، لذا اینا همه تو دل اینم وجود داره. اما در این حال خب ما چون در بحث صدقه همجور که استهزار دارید، بعد از کرونا دیگه تمام پولهای فیزیکی
بله.
از جیب مردم کم شد، از دست مردم کم شد.
درسته.
صدقه هم یه آرامشی به مردم میده.
بله.
حالا این کمک رو ببین، شما امروز که آیا امینان میرید بیرون وقتی صدقه میدید، حالا مهم نیست کجا میدید، همین که از مالتون یه پولی میدید 10,000 تومان 5,000 تومان،
آرامشی داره،
آرامش میدید. ببینید.
بله.
این کار صدقه آرامش دادن به جامعه است.
درست.
آرامش دادن به فرده. قبل از اینکه بخواد به کسی کمک کنه به خودش کمک میکنه.
درسته.
لذا ما اگر این ترویج فرهنگ صدقه مبتنی بر در واقع آرامش بخشی به جامعه است بر اساس مبانی، خب این که جمع شد ما قاعدتا صندوق های فیزیکی کارکردش کمتر میشه، هرچند هنوز هم وجود داره، ما بعد از این وضع عبور میکردیم.
بله.
ما در سال 404 بیاییم برای در واقع یک فرصت یک بستری رو آماده کنیم که مردم عزیز اذیت نشن، بتونن تو خونه هاشون این صندوق ها توی دستشون باشه، بحث صندوق الکترونیکی صندوق الکترونیکی رو طراحی کردیم که انشالله از امسال شروع میشه و این در واقع مردم عزیز میتونن از طریق این صفحه بتونن صدقاتشون رو روزانه الله هر وقت هم کمک بکنن. حتی وقتی که وارد اون صفحه بشن مشخصه، میتونن بگن برای ازدواج، میتونن بگن برای فلان موضوع، میتونن بگن که... کاملا مشخص.
آقای واسودی، یکی از چیزایی که خیلی رسانه های معاند همیشه اومدن بر جهت تخریب کمیته امداد امامخمینی رحمت الله علیه کار کردن، گفتن آقا معلوم نیست صدقه اصلا کجا میره، کجا خرج میشه، برای چی خرج میشه. این گزارش‌های شفافی که شما میدید همین الان روی آنتن رادیو، توی وبگاه اینترنتیتون، من فکر کنم اگه این مردم بدانن که پولشون کجا داره صرف میشه و هزینه میشه، با طیب خاطر بیشتر، با اطمینان بیشتری این کار انجام میدن، خودشون رفتارهای خودسرانه در صدقه دادن نمی کنن و میان یه رفتار روشمندی، یک شیوه درستی رو انتخاب میکنن برای رساندن کمک به آدم درست و در مکان و زمان درست.
من آیا میدن یه گزارش یک دقیقه از کل 403 راجع به همین کمک های مردم عرض بکنم
بفرمه
هم این شفافیته. ببینید در سال 403 کل کمک هایی که مردم مستقیم به کمیته امداد و با واسطه کمیته امداد انجام دادن قریب نزدیک، حالا چون جمع بندن، قریب به 9000 میلیارد تومانه.
9000 میلیارد تومان.
حالا برای که هم حضرت عالی هم مردم عزیز بدونن این 9000 تا چجوری آمده چجوری رفته،
زمان نداریم مدیریت بفهمیم.
الان سریع از این 9000 حدود 5000 میلیارد تومان مردم مستقیم خودشون به حساب فرزندان یتیم محسنشون واریز کردن. این دیگه اصلا نه جایی میره نه شبهی درش هست، خود شما مستقیم به حساب فرزندتون واریز کردید دیگه.
خب درسته،
این دیگه شفاف.
درسته.
حدود 500 میلیارد تومان از این مال زکاته که کمیته امداد جمع آوری کرده.
بله.
مستقیم در همون شهر خودش هزینه شده، یعنی اصلا امکان جابجاییش وجود نداشته.
بله.
عرض کنم خدمت شما ما بقیش مال صدقات و این پویش ها و مناسبت هاست.
بله.
که به هیچ وجه هیچ صدقه ای که این سرفصل های عرض کردم خدمه هیچ صدقه ای از وجوهات مردم از شهری به شهری، ببینید دارم تأکید میکنم، از شهری به شهرستان دیگه امکان پذیر نیست.
چقدر جالب، چقدر مهم و چقدر مهم بود که این مردم بدونن اگر تو شهری هستن پولشون تو خود شهر،
همون شهرشونه،
نیازمندان همون شهر در واقع منتفع.
حتی یک ریالش برای هزینه های حقوق و دستمزد و تشکیلاتی هزینه
نمیشه.
شما 10000 تومان کمک کن، عین 10000 تومان شما بر اساس اون تصمیمی که عرض کردم میره اونجا.
بسیار.
و نکته مهم که بعضی وقتا همین در واقع فضاهای معاند حرفایی میزنه که این خارج از کشور میره، امکان پذیر نیست.
درسته.
هیچ پولی از وجوهات و صدقات مردم که برای داخل کشور کمک میکنن یک ریالش هم از شهرستان خارج نمیشه، از استان خارج نمیشه، از کشور که به هیچ وجه
کشور. خیلی متشکرم، ممنونم آقای آسوده، خدا قوت به شما و همکارانتون. امیدوارم فرهنگ صدقه به هر حال تو جامعه ما جاری و ساری باشه، هست انشالله بیشتر بشه و کمک بشه به اونهایی که نیازمندن از طریق مجموعه شما که به هر حال نام امام خمینی رحمت الله علیه رو به دنبالش داره و ایشون همیشه دغدغش نیازمندان و مردم محروم بودن. متشکرم، ممنونم برای شما.
تشکر می‌کنم از شما همه شنوندگان.
متشکرم، خدا نگهدار. 8:13 دقیقه است، موج اف ام 106 مگاهرتز رو میشنوید، رادیو فرهنگ، برنامه پویش. ممنونم جناب بخشی عزیز، لطف کردید میکروفون رو ما دادید که ما پیامک بخونیم، دستتون درد نکنه. چقدر پیامک دستتون هم درد نکنه اینکه همراه برنامه هستید. گفتن که چرا موضوع حجاب رو پیگیری نمی‌کنید. 0115 95 44 علیرضا توکلی. چشم ما البته بارها و بارها در برنامه پویش پیگیری کردیم دغدغه‌های شما رو و دغدغه‌های فرهنگی شما رو، چشم در برنامه پویش بیش از پیش میپردازیم. آقای اخوان از آمل عزیز بزرگوارمون گفتن خواهشن موضوع آنتن تلفن همراه و اینترنت رو پیگیری کنید. سال هاست که در شهرستان آمل دچار مشکله. رفقای عزیز سازمان ارتباط رادیویی که من همین ایام نوروزم باشون صحبت میکردم میگفتن ما گستره پهنایباندمون زیاد شد و فراوانیمون زیاد شده. من چند پیش ملایر هم بودم، اونجا هم وضعیت اینترنت اصلا هیچ عجب غریبی بود، یعنی نمیدونم، فکر کنم فقط تهران اینترنتش خوب باشه. امیدوارم که شهرستانیا رو هم هواشون داشته باشن. آقای محمدرضا غلامی از تهران گفتن امیدوارم سال جدید، اولا تشکر میکنم از بابت لطفی که نسبت بنده داشتین، گفتن سال نوتون مبارک، امیدواریم در سال جدید مسئولین همکاری بیشتری و پاسخگویی بهتری در برنامه پویش داشته باشن. آره اینو قبول دارم. الان همین امروز ما یه دو تا مسئول داشتیم که یکیش رفته زیر سرم، نمیدونم به خاطر برنامه پویش بوده، نگران برنامه پویش بودن، می‌خواستن پاسخ بدن، سرم اینجوری شده. ولی خب امیدوارم سلامتی باشه دیگه، بالاخره سرم مریض شدن نتونستن پاسخگوی ما باشن. الان زنگ الان تماس گرفتیم گفتن من زیر سرمم. حالا زیر سرمم میشه جواب داد، ولی خب به هر حال بعضی جواب نمیدن اینجوری. خوبای اسدی از ملایر گفتن که من 3 سال بعضن سوم دنیا اومده، هنوز از زمین رایگان خبری نیست. ایشون گفتن که چرا اینجوری شده. آقای مزینی از گرگان هم گفتن که من راننده پای یکم، میگن فرزند بیشتر بیارید، من 3 تا بچه دارم، 2 تاشو بیمه تکمیلی کردن، چرا؟ اینا سوالاتیه که مردم پرسیدن و ما هم سعی میکنیم که در وقت خودش به هر حال مسئولین محترم رو بیاریم. خانم کاظمی از تدوینم تشکر کردن از برنامه و لطفشون نسبت به بنده حقیر هم همچنان برقرار و جاری است. متشکرم از شما. بریم سراغ موضوع بعدی که بسیار امیدوارم متوجه شما هم قرار بگیره، بحث بحران‌های محیط زیستی است. خب خیلی از ماها توی شهرستان‌های مختلف که میریم می‌بینیم چالش‌های محیط زیستی داره زیاد میشه. شهرستان‌های مرزیمون خیلی بیشتر. آقای دکتر محمد حسین بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان محیط زیست همراه ما هستن، می‌خوایم صحبت کنیم با آقای دکتر. آقای دکتر بازگیر سلام، خوش آمدید به برنامه پویش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. عرض سلام و ارادت صبح بخیرم به همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خانم دکتر انصاری رفتن برزیل و خیلی برنامه در واقع شلوغی هم داشتن، گفتگوهای مختلف و مذاکراتی که انجام دادن اونجا تونست به هر بخش عمده ای از فعالیت‌های زیست محیطی ما رو به نمایش بگذاره. کار خوبی انجام شد به نظر من و به نظر میاد که ما یه خورده تو بحث منطقه‌ای باید فعالتر عمل کنیم. البته خب حوزه شما حوزه مشارکت‌های مردمیه و فکر کنم مسئولیت اجتماعی داخل سازمان محیط زیست رو پیگیری می‌کنید آقای دکتر، یا بین المللی هم با شماست؟
هستش، هم برحال گروه های مردمی هم مسائل ملی رو دنبال میکنن، هم مسائل بین المللی رو دنبال میکنن. ظرفیت بزرگی هستش در سطح ارزم موضوع شما، هم کشور هم کل دنیا، که کمک میدن دولت ها رو برای حفظ محیط زیست و تعاملات زیادی هم با همدیگه دارن.
خیلی عمالی. این همگرایی خودتون چه نمره ای میدین؟ اگر آنچه که بیرون رو بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که بعضن کشورهایی که با ما لازم همکاری و تشریک مسایی داشته باشن گاهی وقتا از انجام وظایفشون کوتاهی میکنن. افغانستان یه موضوع رو داریم تو حوزه محیط زیست، عراق ما یه موضوع رو داریم، ترکیه یه موضوع رو داریم. آیا خودتون به خودتون نمره خوبی میدین برای این هم تعامل و همگرایی آقای دکتر؟
من ابتدا بگم که مسائل محیط زیست فارغ از جغرافی های ارزم شما سیاسی و ارزم شما مسائل مرزبندی های کشور هاست و پدیده هایی داریم که اصلا به قول معروف تابع هیچ مرزی نیستن، مثل همین موضوع حوزه های آبریز مشترکی که شما فرمودین و مسائلی که در خصوص مدیریت رودخانه ها و تالاب های بین المللی هست، یا حدیده گرد و غبار، یا داستان تغییرات آب و هوایی. اصلا خدمت شما آلودگی های دریاها و اقیانوس ها و مدیریت پسماند و اینا مسائلی هستن که مسائل جهانی هستن در بعضی مواقع و به قول معروف تابع مرزها نیستن. یه مقداری از شما همگرایی و همکاری و به اصطلاح دیپلماسی میخواد تا این مسائل حل بشه. در خصوص گرد و غبار من یه مثال بزنم خدمت شما. ما در کل کشور 35 میلیون هکتار به اصطلاح کانون تولید گرد و غبار داخلی داریم، اما تحت تاثیر نزدیک به 140 میلیون کیلومتر مربع از کانونهای گرد و غباری هستیم که در اطراف کشور وجود داره، در غرب کشور، در شرق کشور، در شمال شرق، از آنشان در جاهای مختلفی هستن، در کشورهای مختلفی هستن، ولی تبعاتشون، پیامدهاشون بر کشور ما هم مؤثر هستش. یا مثلا حوزه آبریز بیرمند یا به قول افغان ها هلمند، از هم حضور شما یه حوزه آبریزی هستش که پایابش در کشور ماست، یعنی به قول معروف ته اون رودخونه باید برسه به تالاب های هامون، به هامون های ما. ولی خب وقتی که خوب مدیریت نمیشه، وقتی که از امروز شما رعایت نمیشه یه جاهایی و یه داستانهایی میبینی نمیرسه. این
پدیده
نیست که فقط ما متضرر بشیم، گاهی اوقات از امروز شما از نابسامانی در یک مسئله همه کشورها درگیرش میشن. شما تغییر آب و هوایی، افزایش گرمای جهانی ارزم شما و مسائل این شکلی، گازهای گلخانه یعنی همه دنیا رو تحت تاثیر قرار داده. خب ما سال گذشته تجربه خوبی داشتیم راجع به گرد و غبار، اتفاق خوبی افتاد و هم پیشنهاد سازمان محیط زیست و کشور ایران در خصوص نامگذاری یه روزی به نام روز جهانی گرد و غبار و طوفان‌های ماسه‌ای تصویب شد و که در تیر ماه هستش، و هم این که خیلی از کشورها اومدن ایران، وزرای کشورهای مختلف اومدن و به اصطلاح راجع به این یه سری کارها شروع شد. در خصوص حوزه های آبریز، مسائلی که با کشورهای همسایمون، با عراق، با ترکیه، با ارزم حضور شما حتی ارمنستان، ارزم شما افغانستان، با کشورهای این شکلی داریم، یعنی در مثلا حوزه ارس و کورا، حوزه دجله و فرات، حوزه های هیرمند، ارزم شما حوزه ارزم شما شرق کشور، شمال شرق کشور، یه مقداری همه مسائل قاطی هستن، چون توی بحث آب برخلاف پدیده گرد و غبار دیگه اونجا موضوعات دیگری هم دخیل میشه، مثل مسائل اقتصادی و بخش کشاورزی و ارزم بوده شما مسائل اجتماعی و داستانهای این شکلی که ته قصه اگر قرار دنیای سبزتر و بهتری داشته باشیم، ارزم بوده شما همون جوری که خانم دکتر انصاری هم در این اجلاسی که شرکت کرده بود و در جمع وزرای کشورهای عضو بریکس ارزم شما فرمودن، بحث همگرایی و اتفاق نظر و تشریک مساعی و همکاری در پروژه های بین المللی برای این قصه هستش. تنوع زیستی و حیات وحش و موجودات زنده هم تحت تأثیر همینه. ما کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، تعهدات بین المللی داریم برای حفظ تالاب هامون، برای حفظ پرندگان مهاجرمون، برای حفظ گونه های در معرض خطر انقراض. یعنی این شکلی نیست که یه گونه‌ای که اندمی که مثلا یه کشوری هستش در آمریکای جنوبی،
درسته،
ما اینجا اگر ارزم بود شما شاهد قاچاقش بودیم در کشورمون، در ارزم شما همسایگیمون، در جای مختلف کنار بشینیم. ارزم بود شما اینها مسائلی هست.
آقای دکتر من میونه کلام شما بپرم عذرخواهی میکنم. ببینید ما همه این چالش‌ها رو میدونیم. الان مسئله اینجاست که مردم چه کار باید بکنن، چه وظیفه‌ای داره. شما که به نظر من این کارا رو دارید انجام میدین، اما هنوز اون انتظاری که باید باشه برآورده نشده. علتش هم اینه که به نظر میرسه باید یه سری کارزارهایی را بندازین در سطح جهان که بعضی از کشورها ملزم بشن به همراهی و همگرایی و همدلی با سایر کشورها. زمانمون محدوده، تو یک دقیقه بفرمایید که آیا مردم هم میتوانند در این همگرایی سهیم و همراه باشن یا خیر؟ کوتاه مختصر
مون. یه مثال میزنم برای همین مسئله به اصطلاح هامون‌های استان سیستان و بلوچستان و از موضوع شما پایا به حوزه آبریز هیرمند. الان گروه‌های مردمی و بخشی از مردم خوب منطقه سیستان با مردم اون طرف مرز که حالا اینها حتی نسبت‌های فامیلی ارزم شما آشنایی‌های این شکلی دارن،
درسته؟
الان دارن رفت و آمدهایی انجام میدن، الان دارن ارزم شما مذاکراتی انجام میدن، یعنی گروه‌های مردمی از این ور با گروه‌های مردمی از اون ور.
چقدر خوب.
یعنی اینها دارن به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های دولت های دو تا کشور کمک میکنن و یه جورایی خواسته های ملیشون رو مطرح میکنن. الان دیگه اصلا مطالبات محیط زیستی فراتر از
دولت هاست،
هم دولت ها و به اصطلاح این داستان ها هست. شما میبینی گروه های بین المللی که داستان محیط زیست رو دارن دنبال میکنن، اصلا فارغ از همه این مرزبندی ها، همون جوری که خود محیط زیست مرزبندی ندارد، اینها هم مطالباتشون، پیگیری هاشون و داستان هاشون به این شکل هستش. در ایجاد مطالبه های درست و بیان کردن درست مسائل بسیار گروه های مردمی، تشکل ها و
ارزش
ها فعالان میتونن موثر باشن.
چقدر عالی گفتین و خلاصه و مختصر و مفید. با تشکل های مردم نهاد انجوها در واقع بیان و کارهای محیط زیستی بکنن. خیلی ممنونم آقای دکتر بازگیر عزیز،
برای
شما آرزو موفقیت میکنم. متشکرم و خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا.
بله چقدر خوبه خودمون به فکر باشیم، به فکر محیط زیستمون، به فکر اطرافمون. واقعا هم یه مقداری من دیروز یه پیامی رو توی یک صفحه مجازی میدیدم، میگفت خونه ها بزرگ شد اما دور همی های خانوادگی کم شد، آپارتمان ها آسمان خراش شدن اما همسایه های خوب کم شدن. تکنولوژی و فناوری پیشرفت کرد در حوزه پزشکی اما مراقبت ما از سلامتیمون کم شد و خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. نمیدونم راهو عوضی رفتیم، ما رو عوضی بردن در یک مسیر دیگه. به نظر میرسه که مقدار خودمون باید مراقب سلامتیمون، زندگیمون، عاطفه‌مون، مهربونیمون، محیط زیستمون و همه چیزی که پیرامونمون هست باشیم. با ما همراه باشید. 8:26 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ تهران، برنامه پویش. خب پیامک بخونم براتون. آقای موسوی از هشکت، آقای فتاح موسوی گفتن که در مورد طلاق غیابی که رسم شده، یک طرفه طلاق غیابی از طرف دولت انجام میشه صحبت کنید. چرا آقای موسوی؟ تو اونجا که من میدونم طلاق غیابی صورت نمیگیره مگر بخوان و اون طرف نیاد و خب یا باید وکیلش بیاد یا اتفاقات این چنینی بیفته. اینجوری نیستش که همجوری یهو یکی بره بگه من طلاق میخوام، اونم بگن چشمو بفرمایید در خدمت شما هستیم. همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده. حالا باز شما اگر مساقی‌تر صحبت بکنید ما میتونیم بیشتر و دقیق‌تر پیگیری کنیم. بریم سراغ موضوع بعد و در خدمت مهمان بعدی باشیم که قرار همراهیشون بکنیم و بپردازیم به مسئله‌ای که میتونه به هر حال یه بخشی مورد توجه شما قرار بگیره. مهمانمون فکر کنم از استان اصفهان باشن، درسته؟ بله، به من همکاران من بگن. بله، جناب آقای مهندس قضاوی، نایب رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان هستن که همراه ما هستن. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض شد، وقت شما بخیر باشه.
به به، چه لهجه شیرین اصفهانی و چه خبر از اصفهان؟
قربان شما، همه چی عالیه. فلک آبم باز شده و جذابیتش دو چندان شد.
بله بله، زاینده رود واقعا وقتی باز میشه اون منطقه آب فرا میگیره خیلی جذابتر و دلنشین‌تر میشه.
بله انشالله که همیشگی باشه دیگه.
آقای مهندس، گفتن افزایش قیمت ارز سبب دشوار شدن شرایط کار در حوزه صنایع دستی میشه. مگه صنایع دستی ایرانی هم با دلار ارتباطی داره؟ خدای نکرده.
بله متاسفانه این اتفاق افتاده و مواد اولیه ما که حالا میتونم بهتون بگم نزدیک 70-80% کالاهای صنایع دستی ما همشون با مسی هستن که داخل